أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الباطيل و دامغی سولاتل از آلیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 409، 410 و 411. اما کلمه قصار 409 و قال علیه السلام لقائل قال به حضرته استغفر الله ثکلت که امک اتدریم الاستغفار. شخصی در حضور حضرت گفت استغفر الله، حضرت فرمودند که مادرت عزایت را ببیند، آیا میدانی استغفار یعنی چه؟ در مجموع البحرین این مطلب آمده است که اگر در روایاتی دیده اید که ثکلت که امک و به این مضامین مادرت به عزایت بنشیند، این مقصود این است. چون ببینید در دعاها ما داریم که خدایا اگر قرار زندگی من از این به بعد رو به گناه باشه زودتر مرا ببرید. این اونه در حقیقت، یعنی با این برداشت و رفتاری که تو داری بهتر اینه که زودتر از این دنیا بری. هیچ بحث اهانت نیست، این رو هر کسی برای خودش هم باید بگه که خدایا اگر قرار از این به بعد موندنم تخریب بیشتری باشد نامه اعمالمو، پس برمم. پس این رو داشته باشیم، اهانت نیست. اهل بیت که زبان به اهانت باز نمی کردن. بعد فرمودن الاستغفار و درجت الالیین. استغفار درجه الالیین است. در قرآن دارد کلا این کتاب الابرار لفی الالیین، نامه ابرار و نیکان در الالیین است، در اعلا مقامات بهشت است. اگر واقعا کسی استغفار واقعی رو داشته باشد که جایگاه بزرگ و رفیع دارد پیش خدا. و هو اسم واقع اون الاسد تتم آنین. استغفار یک اسمیست که به سه معنا واقع شده است. ببینید یک وقت چیزی رو که معنا می کنند تعریف می کنند، گاهی مثل تعریف هایی که در منطقه ارسطوست، مثلا جنس غریب و فصل غریب اینجوری میارن، حد تام. گاهی نه، اگر تعریف میکنن تعریف به لوازم میشه. اگر واقعا یک شخصی استغفار کند، استغفار طلب مغفرت است، پا به استغفار رفته است. اگر واقعا طالب این باشد که خدا او رو ببخشد، یک کارایی از این شخص دیده میشود که کنار هم بگذارید میدید شش نشانه و لوازم و آثار دارد. حضرت می فرماید اگر بخوام استغفار را معنا کنم، تعریف به لوازمش بکنم که یک استغفار کننده واقعی لوازم رو درش می بینید، این ششتا لوازم رو کنار هم بگذارید، این ششتا کنار هم اون معنای استغفار را به شما می فرماند. تعریف به لوازم است، این تعریف به جنس و فس نیستش. در هر صورت اگر واقعاً یک شخصی دنبال این باشد که خدا او را ببخشد، باید تو رفتارش باید ببینیم، تو گفتارش باید ببینیم، تو جبران کردنش باید ببینیم. خب اگر اون نشانه ها رو داشت خدا چرا نبخشد؟ خدا میبخشد. خب این جریان رو ببینید که امام سجاد فرمودن در بنی اسرائیل یک شخصی بود کفن دزدی میکرد. یک نفر رو که دفن میکردن یک دفعه در یک غفلت استفاده میکرد و کفن میدوزید. یک روزی همسایش در خانه او را زد، آمد گفت که رفیق. گفت بله. گفت ما بد همسایه بودیم. گفت نه، اتفاقا خوب همسایه بودی، هر وقت مشکلی داشتی ما رسیدگی نکردیم. گفت بهترش هم رسیدگی کردی. گفت حالا میشه من دوتا خواهش ازت داشته باشم؟ گفت بفرمایید. دوتا کفن گذاشت جلوش، گفت یکی رو که دوست داری اول بردار. گفت نه، این کارا چیه؟ گفت نه، حتما بردار. بعد که برداشت گفت خواهش دومم اینه که این یکی رو بذار تو بدن من باشه وقتی دفنم کردم، ندوزینه دیگه. گفت باش. اتفاقا مرد. خب حالا که مرد هم زنده بود، رفت سر عقب گفت بابا او فکر کرده من به یک کفن راضیم، اگه به یک کفن راضی بودم که هر روز کفن دوزی نمیگردم. تا کلنگ رو زد رو قبل یک دفعی به خودش آمد، گفته اینقدر بیمرامی، اینقدر نامردی. دیگه رفت خانه، رفت خانه و بعد از مدتی همینجور تو حال خودش بود، بچهش رو خواست خوب بیا ببینم پسر جان بعد بابایی برات بودم. گفت نه، من دوتا خواهش ازت دارم. گفت چیه خواهشت؟ گفت وقتی مردم بدنم آتش بزن یک، بعدم این خاکسترشو برس تو دریا دو. گفت چرا؟ گفت بادی کارو بکن. و مرد و پسرش هم این کارو کرد. خداوند جمعش کرد، ازش پرسید عالم چیم برزخم خودش بهشت و دوزخ است و سوال و جوابی. این امام سجاد میفرماد این چه وصیتی بود تو کردی؟ گفت از بس خوف الهی در دلم نشان آمد و علامت داد. این او حالت اثر خوف بود. خدا فرمود منم بخشیدمت و همه اون افرادی که کفن ازشون دزدیدی یک کاری میکنم که اونم ببخشند. مهم اینه که واقعا انسان طالب مغفرت باشد. خب حالا اول ها ورمود شش تا لازمه رو کنار هم بگذارید میشه معنی استغفار، معنی به لوازم میشه و تعریف به لوازم میشه. اولیش اول ها، اولین از اون شش لوازم، الندم و علام و مزا، پشیمانی و گذشته. حضرت علی ازم در رابطه با توبه کننده ها میفرماد که این درختان گناهی که کاشته اند با اشکان چشمشون آب بدهند تا خدا راضی بشود. غرسو اشک جاور ذنوبهم، که اینجا در این مزامین دارد، و سقاوه به میاه ندم، با اشک پشیمانی سیرابش کنند، بعد خوب نتیجه بدهند. و الا خود گناه یک درختیست، این ثمره دارد بر ما در دنیا و آخرت به حساب اون میرسد. اما اگر اشک پشیمانی بود نه، فرق میکند. دوم العزم علی ترک العود الیه ابدا، تصمیم بگیرد که تکرار نکند هیچ وقت. سوم البته در همین حج و بلاغه هم هست که خدایا اللهم اغفر لی، خدای من را ببخش، و این عود تو فعود علیه بالمغفره، اگه تکرار کردم بازم مغفرت رو تکرار کن. این معنا نیست که اگه انسان تکرار کرد حالا بگه پس توبه نمی کنم، ولی چون تصمیم می داشته باشه که تکرار نکنه. سوم ان تو ادی للمخلوقین حقوقهم، این که ادا کند به مردم حقوق مردم را، حتی تبقی الله عمله است لیس علیه که تبعه، تا این که خدا را پاک ملاقات کنی که عواقب بر شما نباشد. میگه یک شخصی آمد نزد امام باقی علیه السلام، سن و سالی هم ازش رفته بود، گفت من خلاصه مدت‌های مدیدی مسئول بودم در حاکمیت حجاج، خب حالا چکار کنم؟ میخوام توبه کنم. هر لی من توبت این یک راهی هست، فسک دادن. امام جواب ندادن. دوباره گفت آقا خیلی مدت طولانی من مسئول این ستمگر بودم، یکی از مسئولین حجاج بودم، یک راهی به من نشون بدید میتونم توبه کنم. فرمودن لا، نه نمیشود، حتی تو ادی الى کل ذی حق حقه، باید حقوقی رو که ضایع کردی برگردونی. اینجور نیست که حالا سر مردم هر بلای آمد خدای من با تو آشتی میکنم. مردم چی؟ باید جبران بشود. الرابع ان تعمد الى کل فریضت علیک ذیعتا فتعدی حقا، چهارمین لازمه یک در معنا استفاده کرده این است که برگردد به واجباتی که بر او بوده و ضایعش کرده، حق اون واجب رو هم ادا کند، حق الناس رو بدهد. اما حق الله شما این همه بحث نماز قضا، روزه قضا، حجی که نرفته، این روایات و ادله ای که میگوید باید قضا کنید اگر انجام نداده اید، خب از ما خواستن دیگه، بخشیده نشده است که باید قضا بشود. بل خامس پنجم ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی الصوت، حالا برگردی به این گوشت هایی که با حرام رویده است. از این خیلی خطرش تو غذاهای حرام است. غذای حرام انسان با اون غذا گوشت بر بدنش میروید، این مشکل میشود. فتذیبهو بالاحزان، ذوب کنی این گوشت را با غم. حتی تلسق الجلد بالعظم، تا که پوست به استخوان بچسبد. و ینشأ بینهما لحم جدید، بین پوست و این گوشت، پوست و استخوان، گوشت جدیدی بروید. گوشتی که از حرام رویده این نمیتونه به بهش بره، اصلا خصلتش این نیست، اصلا قابلیت رفتن به بهش ندارد. حضرت رسول فرمود لیس لحم ینبت من سحتن فیدخل الجنه. خب گوشتی که از حرام رویده این بهش نیست اصلا، با همون گوشت با همون بدن میخواد بره بهش، یک فکری باید بره اون گوشت بکنه، در این اون رو به گوشت حلالش کنه. از بحث های خوردنی ها بیشتر خودشونشون میده. از سادس انتودی غل جسم علمت تائه، ششمین مرحله این است که این بدن بششانید به بدن درد اطاعت را، که ما ادخت و حلاوت المسیح، اون سختی اطاعت را به این بدن بچشانید، همونطور که شیرینی معصیت را به اون چشنده اید. شش مرحله گذشت. فعند ذلک تقول استغفرالله، حالا بگو استغفرالله، خدای من میخوام واقعا ببخشی. لذا بعضی بزرگان میگن دروغ داری میگی، میخواهم طلب استغفار، غیر از که یک دروغ آدم بگوید، کار خودش را تکرار کند. پس بنابراین خود استغفرالله خودشو جز ششم، جز شش مرحله حساب نکرد. شش مرحله این آثاریست که واقعا یک استغفار کننده واقعی در رفتارش ما میبینیم. خب این سوال را شخصی، این مطلب را که داریم، حضرت برای یک شخصی خاص گفتن و استغفرالله گفت و حضرت فرمودن اگر واقعا لفظی میخوای بگی بمیری بهتر است، چون آینده تو خراب میکنید. اما مشابه این یه وقتی کمیل ابن زیاد آمد حضرت علیه السلام، مباحث رو مطرح کرد، من جمله این بحث استغفار، گفت که امام شخص یه گناه میکند، حالا میخواد استغفار کند، فما حد الاستغفار، این مرزبندی کنید استغفار رو یا تعریف کنید استغفار رو. حضرت فرمود استغفار همون توبه است. قلت و بس، محلی صحبت کرده، گفتم همین کافیست؟ قال لا. فرمود نخیر. گفتم پس چطور؟ فرمود وقتی میخواد بگه استغفرالله، اول استغفرالله به تحریک بگوید. گفتم یعنی چی به تحریک؟ گفتن این زبانش حرکت کند، این یک مرحله، در لفظ بگه استغفرالله، حالا بی بچو بله، لب و زبانش حرکت کند. گفتم پس معنی تحریک این بود، حالا چی؟ بعد فرمودن این لفظی است که به دنبال یک حقیقت است که میگوید، همینطوری نمیگوید. گفتم اون حقیقت چیست و من حقیقت؟ فرمودن که قلبش هم باید بگه راست میگه، دلش هم بگه تصدیق میکند، یعنی واقعا دنبال مغفرت است، و قلب بگه واقعا نمیخواد دیگه تکرار کند. بعد کمیل میگویم اذا فعلت ذلک فانا من المستغفرین. خب حالا اگه من حرکات لفظی داشتم و دلم هم تایید کرد، گفتم استغفرالله، آیا جز مستغفرین به حساب میایم؟ فرمودن نه. گفتم فکیف ذلک، چطور میشود؟ فرمودن که خب هنوز اصلی کاریاش مونده است، از این به بعد هست. خب گفتم اون چیه؟ الرجوع من الذنب الذي استغفرت من. بعد بل استغفار اسمون واقع لمعان ست، فرمودن شش معنا دارد استغفار، شش ملازمه دارد که تو معناش میخوایم بیاریم که به ترتیب همین ها رو گفتن. پس حرکت زبان و تأیید قلب این جای خودش، تصمیم بگیرد تکرار نکند، حق الله را قضا کند، حق الناس را رعایت بکند، اون لذت هایی که برده سختی اطاعت به خودش بدهد و بر بدنش گوشتی رویده باید خلاصه زوب بشه بد و گوشت حلالی جایش بیاید. حکمت بعدی، حکمت 610 الحلم و عشیره. حضرت فرمودن الحلم عشیره است. ببینید در علم بیان یکی از مباحثش تشبیه هست. تشبیه رو میگن که چهار رکن دارد، مشبه و مشبه به، اداعات تشبیه و وجه شبه. اما گاهی شما تشبیه رو که میخوایی قوی بیاری اینجا وجه شبه رو بر میدارید. مثلا میگید زید مثل شیر است در شجاعت. این چهار مرحله، چهار تا رکنش هست، مشبه، مشبه، زید و شیر. اداعات تشبیه مثل در شجاعت هم وجه شبه. خب شما اینجا اگر بخواهید قوی کنید وجه شبه رو برمیدارید، میگید زید مثل شیر است، این قوی تر میشود، چون در یک بود نسنجیده ای، در عباد زیادی سنجیده ای. شجاعت چی که سنجیده ای، چی سریع اقدام کنندش کردنش هم شد حساب کردی، قدرت بدنیش هم حساب کردی، قوی تر شده. بعد اگر میخوای باز هم قوی تر بشود، اداعات تشبیه رو هم بردار، نبو زید مثل شیر است، بگو زید شیر است، چون خود مثل مشابه بودن ضعیف است. اینجا دارد الحلم و عشیره، این قوی ترین تشبیه رو میاره. شما فامیل زیاد داری که خوب ازت دفاع کنه، حفاظتت کنه، حلم همان است. اگر حلم را آنگونه که حضرت علی علیه السلام مطرح می کنند ما داشته باشیم، لشکر داریم. او لشکری که همه قوم خویش ما هستند، خوب از ما حمایت می کنند. خب این یه بحث بلاغتی، همه مدار توضیحاتی بدیم. ببینید حلم در روایات مختلف آمده است از حضرت علیه السلام و دیگر اهل بیت که خوب با علم باشد. حلم بدون علم چه بسا بیتفاوتی است، ذلت است و تایید نشده است. حلم بدون علم و در همین نهج البلاغه است که سفها با گناهشون جهنم میروند، علما با سکوتشون. او حلم دست به درد نخورد دیگه جهنمیش کرد. لا خیر فی حلم الا به علم. حلم وقتی خوبه که با علم باشد. طرف عصبانی نمیشه ولی میفهمه داره چه میکند. از یک راه دیگری نه عصبانیت داره مشکل رو حل میکند، خیلی خوبه. ما با یه مشکل مواجه میشیم، داد و بیداد رو میندازیم، دعوا میکنیم، بلد نیستیم چه کنیم، این خوب نیست. یا اصلا حلم داریم هیچی نمیگیم ولی بازم بلد نیستیم حل کنیم. خوب حلم با علم باشد. خوب حالا حلم در مقابل سفیهان آدم حرف نزند، بحث نکند، جنجال نکند، جدل نکند، درگیر نکند، این از سفارشات اهل بیت است. یک شخص سفیه رو میارن پیش شما، با شما درگیر میکنند، اعصابتون رو، وقتتون رو، انرژیتون رو بگیرند، بعدم شما از اون هدف اصلی مونده اید، از دشمن اصلی هم مونده اید. آیا باید انسان اینجوری انرژیشو مصرف کند، توانشو مصرف کند؟ زادارت الحلم و فدا مصرفی، دهن صفی را ببندی، یک دهن بند بهش بزنی، چطور حلم داشته باشی؟ دل کفن شتم لعیم، یک لعیمی اگر آمد فوش داد، شما هیچ کار نکنید، تکرمن آقا برخورد کنید. اگر له من شتمه هی نیشتمو، این برای او بدتر از اینه که جوابشو بدید، فوشش بدید. خب حضرت در جای عبارت خیلی قشنگی دارن، میگن اگر حلم نداشتی یا تونستن عذابانیت کنن به همه دیختن، به همه دیختن دیگه تمام. ما یه نظمی تو کارمون هست، میخوایم از فکرمون از احوالمون یک سبک و نظم خاصی استفاده کنیم. اگر حلم نداشتی به همه دیختن تمام بدیم. الحلم و نظام و امر المؤمن. انسان بلند همت، این که دور دست ها را میبیند، اهداف بزرگی دارد، خودش با صفی درگیر نمی کند از دشمن اصلی بماند، صبر می کند، اینجا خودش درگیر نمی کند، در زمان مناسب به اهدافش میرسد. ازازت دارد الحلم و الانا توامان ینتج هما علو الهمه. انسان هایی که همت بلند دارن از دو چیز بفهمید، اولا زمان رو خوب میفهمن و دوما حلم دارن، عصبانی نمیشن، از یک راه دیگری غیر از عصبانیت در زمان مناسب به اهدافشون میرسن. اما اگر در یک زمان نامناسب که هنوز وقتش نیست، یک سفیر رو آوردند ما رو درگیر کردند، هر دوتا رو از دست دادیم، هم زمان رو از دست دادیم، هم انرژی از دست دادیم، هم نظم کارمون رو به هم ریختیم، نظامون رو به هم ریختیم. به این معنا شما نگاه کنید چقدر هم معنی قشنگی دارد. خب حالا اگر ما حلم داشتیم با سفیان خودمون درگیر نمی کنیم، میفهمیم داریم چی کار میکنیم، خدا خواسته که یارانمون اضافه بشود. بالحلم عن السفی تکثر الانصار علی. حضرت در حکمت 224 دارد شما آدم سفی دیدید برخورد نکنید، شما موجب میشود یارانتان زیاد بشود. یعنی آدم مؤدب عاقل فهمیده با شخصیت او بی‌تربیت. حضرت در قرآن و حکم میفرماید که من این رو میدونم، اینطوری من یافتم، وجد تو که الحلم و الاحتمال انصر لی من شجعان رجال. اگر حلم داشته باشم از این که مردان شجاعی داشته باشم بیشتر به کمکم میآید. کلی باید مردان شجاع داشته باشم، همه رو درگیر آدم های صفی بکنم، و هم بدون موقع، نه در زمان مناسب. چی گیر من میاد؟ میگه بزرگان گفتن که حلم جنود مجنده لا ارزاق لها. خیلی تعبیر قشنگی است. به شما اگه لشکر داشته باشی خرجی میخواد، حقوق میخواد، سلاح میخواد، پادگان میخواد، نگهداری میخواد. حلم یک لشکره مسلح بدون خرج است. از این بهتر میخوای؟ یار اضافه میشود، دوستت دارن، عزیز میشی. این هم تو روایت هست. اصلا ملائک برای تو دعا میکنند. حلم رو که خدا دستور داده، روزگار اصلا به نفع تو، به تو نفع تو میاد. این روایت از امام صادق است. دو نفر که دعواشون میشود، یکی حلم دارد فوش نمیدهد، دیگری فحاشی میکند. دو ملک خدا میفرستاد همونجا کنار همین دو نفر، به اون که فوش میده میگن تو خودت همی کاری، دهن تو ببند، از این حرفا نزن. به این دیگری که مؤدب ایستاده میگن که دعا میکنیم برای تو، به شرطی که همجور مؤدب باشی. اما یک دفعه یکم از کوره در میاد، یه فوش یمین میده. دو تا ملک میگن بریم که اینا مثل هم دیگرن، لازم نیست براشون دعا کنیم، خودشون از عهده هم برمی آیند. خب حالا اینها رو شما کنار هم بگذارید، یک نتیجه گیری بکنید. یک شخصیست عصبانی می شود ولو نیرو داشته باشد، خب به همش می ریزن، یه همون چیزی که می خوان اتفاقا. چهار تا صفی نفهم رو میارن زودتر از اون موقعی که ما می خوام اقدام کنیم، میان به همه اون می ریزن، تمام انرژی ها ما از بین میره. پس خوبه که همون صفیان یار ما بشود، دشمنی ما نکنن، آدم های عاقل هم یار ما بشن، عزت داشته باشین. پس زمان رو هم از دست ندیم، بلند همت باشیم، وقتمون اینطوری نگیریم. یک جریان تاریخی رو اینجا بگم که در بعضی شهرها آمده است. میگه پادشاه ایران کسرا. کسرا اصلا به معنی شاه هست، خسرو. کسرا اسم یک شاه به خصوصی نیست. پادشاه ایران اسمش پرویز بود. بعد میگه براش آمار خاص آوردن، پادشاه باید هم آمار عام داشته باشد هم آمار خاص. این رو در نامه 53 دارد، اگر میخواد کشورش رو اداره کند آمار خاص هم لازم است. آمار خاص براش می آوردند. ببینید چه جالب بود این آمار خاص. گفتن یک زنی هست معمولی، مثلا توی جایی که حسن حساب هم نمیشه، عادی، ولی بچه هاش هر که هر جا رفته رئیس شده، ارزدار بچه هاش آمدن. گفت عجب، ما که سلطانیم، بچه هامون بی ارزن، پول مفتن بهشون بدیم ضایع میکنن. یک زن معمولی و اصلا روش حساب نمیشه، بچه هاش هر جا میرن راه باز میشه براشون. گفت بگیم بیا کارش دارم. سلطان خوبه که نگاهش به این افراد باشد، این که چهار تا چاپلوس برده دور خودش بیاره که وقتی کشور به مشکل خود ندونن چه بکنند. سلطان پرویز این زن را آورد، گفت که ببین، ما دیدیم بچه های تو به هر جا میرسند، هر جا میرون سلطان میشون، رئیس میشن، خلاصه اگه میدان باز بشه تو آخر میرن. برای من جالب بود، حالا میخوام از یک مشورت بگیرم، یک سپاهی را به روم میخوام بفرستم، یک رئیس برای این سپاه میخوام. تو فکرت فکر درستیه، بگو ببینم کی رئیس باشه. این زن گفت من چند تا پیشنهاد دارم، یه دو سه، اینها نیروهایی که شما بهتون پیشنهاد میکنم، هر کدام میخوایی خودت انتخاب کن. گفت این که میبینی از شیر شجاعتر است، اون که میبینی از عقاب سلیتر است، اون که میبینی مثلا از اسب دونده تر است، اون یکی میبینی از پلنگ ورزیده تر است، خلاص اینا خیلی خوبه، میخوای بیاری. گفت ببین، نیامدم اختیار رو به دست من بدی، اصلا هم خودت به جای من یکی رو انتخاب کن. گفت هیچ کدوم شد. گفت چطور؟ گفت فلانی. گفت چرا؟ گفت او حلم دارد، وقتی میاد تو لشکر علکی انرژیش مصرف نمیشه، نیروها دوستش دارن، بعد نیروشو در زمان خودش استفاده میکند، نیرو هم دوستش دارن، دشمن هم اضافه میکند. گفت باید اینجوری فرمانده برای خودت انتخاب بکنی، نه که نیرو نه خودش بی خودی درگیرش بکنن، نظمشو به هم بریزن. حکمت بعدی، حکمت 411، و قال علیه السلام مسکین ابن آدم، مکتوم الاجل، مشنون الالل، محفوظ الامل، تعلمه البقه، تقتله الشرقه و تنتنه الارقه. بیچاره انسان، مرگش پنهان، مریضیش پیچیده و سری در خودش، اما اعمالش حفاظت شده، پشه او را آزار می دهد، آب به گلویش بگیرد می کشدش و عرق بدنش او را بدبو می کند. ببینید، این که کلمه مسکین اول می آید، در صورت این خبر است ابن آدم اینجا اون مبتدا است، مسکین خبر، خبر مقدم، بلا اهمیت اینجا آمده. یه اونی که مهمه در اینجا اینی که ضعیف بودن انسان را میخواد بگوید، لذا اول میآید. در بلاغت میگن که تقدم للاهمیه، چیزی را که مقدم میکنید به خاطر اهمیتشه. حضرت میخواد به این خیلی مهم است، انسان ضعیف است، سه ضعف درونی میاره که اصلا در درون ضعیفه، حتی از بیرون هم لازم نیست علتی بیاد، در درون. همین مرگ، مرگش پنهانیست، هر لحظه ممکن است بمیرد، ضعف خیلی عجیبه، به بیرون هم کار ندارد. مریضی ها در درون خود انسان، در درون خود انسان مریضی هاش عواملش هست، و این اعمالش، کوچکترین نیتش و کاراش و نگاهش همه رو می‌نویسن. اصلا در درون ببینید حالا از بیرون ضعفشو ببینید، یک پشه آزارش میدهد، یک آب در گلویش میکشدش، عرق بدبویش میکند. چطوری حساب کنیم، از درون یا از بیرون؟ این همه ضعف. حسد معمولا دارد این موارد رو، برای این میگه که آقا انسان به خودت بیا، اینقدر غرور نکن، اینقدر مغرور نباش. مال ابن آدم و الفخ، انسان را چی به این همه افتخار و غرور؟ اولش نطفه، آخرش جیفه، اولهو نطفه، آخر او جیفه، لا یرزق نفسه ولا یدفعه حتفه، خودش را روزی نمیداد، مرگش را هم دفع نمی کند. پس هدف از این سخن اینه که مهمترین مسئله که میخواد حضرت بگه آقا به سه دلیل درونی و بیرونی ضعف انسان. خب آیا بازم جای غرور است؟ این کلمه من رو برداریم همه چیز حل میشود، هر زدنمون منطقی میشود، اصلا دیگه نهج البلاغه فهمش آسان میشود، علی شناسی آسان میشود. اونی که ما یه جور دیگه حرف میزنیم، یه جور دیگه تجارت میگونیم، یه منطقمون جور دیگه، همش به خاطر منیت. آدم برای چی مغالطه کند؟ برای چی توجیه گری میکند؟ برای چی ظلم میکند؟ برای چی دنبال یه رئیس رؤسا میرود؟ برای چی چاپلوسی؟ همش به خاطر منه دیگه، برای چی ظلم کنه؟ پس در نهایت این که میگن غرور نکنید، این رو میخوان، میخوان رفتارمون، گفتارمون اصلا متفاوت بشه، یه چیز دیگه بشه. خب حالا این مقدمه بود، توضیحش. مسکین ابن آدم، پس مسکین به عنوان خبری نکره است، نکره مقدم شده. ابن آدم معرفه به اضافه است، معرفه به آدم خب آدم است دیگه، معرفه به آدم رتبه دو داره در معرفه، در اولویت معرفه بودن قانون از عامل است، رتبه یک ضمیر است، بعد مضاف به ضمیر رتبهش دویه، رتبه دو علم است، مضاف به علم هم رتبه دو است، بعدش زعامل، بعدش میشه اسم اشاره، بعدش میشه موصول، بعد جلف فلام سلام، بعد این رتبه های اضافه است. الان ابن آدم معرفه است، چون رتبه دو دارد البته، ولی مسکین نکره است. خب مبتدا معرفه، لا یجوز الابتداء بالنکر ما لم یفد که عند زید نمره، نمیشود نکره را شما مبتدا قرار بدید مگر که یکی از مجوزات دهگانه را داشته باشد. در هر صورت مسکین اینجا نکره است، خبر مقدم. چرا مقدم شده؟ یه دلیلش همین است که آقا مهمترین چیزی که میخوام بگیم ضعف انسان را میخوام بگیم. بعد یه دلیل دیگه هم میگن اختصاص، تقدیم و ماخ و حق و تأخیر یفید الحسره و الاختصاص، چیزی که زودتر میاد مقدم میاد جاش آخر است، انحصار رو میفهمند، یعنی انسان اینقدر ضعیف است. شاید حیوان دیگه پشه اینقدر آزارش ندهد، حیوان دیگه اینقدر ضعفی که انسان دارد ندارد، قدرتش بیشتر. مکتوم الاجل، اجلش پنهانیست، حتی انبیا، حضرت سلیمان مگر بر بالای بام نبود نگاه میکرد که جنیان براش کار میکردن، همونجا مرد. حضرت داوود میگه رو منبر داشت سخنرانی میکرد، دیدن ساکت شد، از دنیا رفت. مکنون الالل، این مریضیاش نه پنهان است که در درون خود پنهان است، در درون خود انسان است. یه سفیان سوری گفته بود که یبن آدم جبار حک سلاح الله علیک، همین اعضاء بدن داشت سلاح علیه خودت. در داخل انسان میبینید لختای خون در داخل است، چربی در داخل است، قند در داخل است، همون علت ها از داخل شروع میکند و خدا بخواد میبرد. ای انسان، سفیان سوری گفته بود جباره و سلاح الله علیک به ایها شائقه طلب، به هر کدوم از این اسلحه ها که در درون خودته خدا بخواد میکشده. خب محفوظ العمل، اما عمل های انسان همه محفوظ است. قرآن میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر حرفی بزنید دو ملک اونجا شاهدند و می نویسند. قرآن می فرماید که یقولون یا ویلنا مال هادل کتاب لا یغادر و سقیلتن ولا کبیرتن الا احسا. میگن وای بر ما، این چه نوشته است؟ چه کوچک چه بزرگ، هر کار کردیم همه را کاورده است. طول مربقه انسان را یک پشه آزاد می ده. میگه منصور دوانقی بود، یک پشه همی آمد آزارش می داد، هی زد کنار هی آمد. امام صادق همونجا بود، گفت برای چی خدا این پشه را خلق کرده است؟ امام صادق فرمود برای این که جباران را ذلیل کند، لیذل به الجبابر مثلو، برای که جبارها دیکتاتورها بعد فرمودن مثلو مثل تو ذلیل بشن. بی این دلیل است جریان امروز رو هم که می دانید. امروز لشکر آورده بود، نگاه میکرد، ادعاها داشت، بعد یک دیر فضا را پشه گره، گفت میرم پس تو اتاق در رو میبندم فکر کنم. یک پشه رفت بینیشو خلاصه هیست کلشی بربر میتوند، بعد چه روزم از دنیا رفت. حتی دارم یک منطقه بود مرده ها رو اونجا میذاشتن، پشه های بدی بود در عراق. بعد سلطان یک کسی که میخواد شکنجه کنه دست پاش میبست موردش تو هم منطقه. از قبل پشه‌های خیلی خطرناک اونجا بود، ده دقیقه بعد می‌رفتن به یک پوشش خاصی می‌دیدن مرده دیگه، پشه‌ها کندنشو مرده است. پشه می‌تونه مرگ‌آور باشد. خب تختلو شرق آبی به گلو بگیرد. حضرت می‌فرمود رو به ما شرق شاربون قبل ری زیاد اندها، افرادی که آب تو گلوشون گرفته مرده است. تاریخ رو برید نگاه کنید، اگه بنویسن خیلی زیاد هستن. و این عرق هم انسان رو بدبو میکند. این حدیث از امام صادق بگم و تمام. امام صادق فهمود میدونی چرا غسل جمعه مستحب شد؟ مردم از کار میامدن با بدن پر عرق میامدن تو مسجد به نماز بو میکردن، بعد حضرت فهمود برید غسل جمعه بکنید بیاد تو مسجد که بدنتون بو نکند. و این طوریست، حتی عرق انسان رو بدبو میکند. این سه دلیل درونی و بیرونی برای ضعف انسان، پس مواظب خودش باشد، غرور را بردارد تا منطقش رفتارش همه درست بشود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.